سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که نباید میلیون ها دختر و زن افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. او روز جمعه به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که ممنوعیت طالبان نقض شدید حقوق بشر است. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن در ماه آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بستند و در آخرین اقدام مانع تحصیل زنان و دختران در مؤسسات طبی نیز شدند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلمساز افغان، شده است. این سازمان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر کرده و او از ماه سرطان به این سو در حبس به سر می برد. این نهاد گفته که آقای سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه، امکانات ضروری صحی محروم شده و وضعیت صحیش رو به وخامت است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. جرمنی در نظر دارد که تعداد دیگر پناهجویان افغان را که به جنایات محکوم شدند به افغانستان بفرستد. روزنامه زودویچه سایتونگ جرمنی دیروز به نقل از منابع وزارت داخله جرمنی خبر داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خود کار مشترک را آغاز کردند تا این افغان‌ها پیش از انتخابات عمومی جرمنی منتقل شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی تایید کرده که کار روی طرح اخراج این مهاجران جریان دارد. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، به روز چهارشنبه سوم ماه دلو در شهر غربی آشافنبورگ یک کودک 2 ساله و یک مرد 41 ساله با ضربات چاقو کشته شدند. یک پناهجوی 28 ساله افغان مظنون این حمله معرفی شده است. 4 زن سرباز اسرائیلی که از جمله گروگان ها هستند قرار است امروز آزاد شوند. گروهی از وکلای مدافعی که وکالت خانواده ربود شدگان را به عهده داشتند روز جمعه این موضوع را اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. این گروه روز گذشته اسامی گروگان ها را منتشر کرد. بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس، درگیری در غزه برای 6 هفته متوقف می شود و در جریانش حماس ده‌ها گروگان اسرائیلی و اسرائیل هم صدها زندانی فلسطینی را آزاد می کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با یک دیگر دیدار و در باره جنگ اوکراین و نرخ انرژی گفتگو کنند. موضوعاتی که ترامپ در 5 روز نخست اداره جدید ایالات متحده بر آنها تاکید کرده. اما پوتین روز جمعه گفت که مذاکرات جدی صلح با اوکراین تا زمان امکان پذیر نیست که غرب بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار نیاورد تا فرمان سال 2022 خود را که او را از مذاکره با رئیس جمهور روسیه منع کرده لغو کند. زلنسکی گفته که پوتین از تلاش های ترامپ برای دستیابی به صلح سوء استفاده می کند. هفت و 5 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان عفو بین الملل درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای زنان خان. دیدبان حقوق بشر هم استقبال کرده.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند.
اعمال محدودیت شدید بر فعالیت فعالان جامعه مدنی در افغانستان.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی و صدای ما پاسخ داده شده است.
تلاش عربستان سعودی برای برطرف شدن تحریم های جهان بر سوریه و در برنامه هوای تازه.
تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو. سازمان عفو بین الملل گفته که صدور حکم بازداشت رهبر طالبان گام مهم است به سوی عدالت برای زنان. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز پنجشنبه 4 ماه دلو اعلام کرد که برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان درخواست کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این درخواست آن را برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل به خاطر مسئولیت احتمالی جنایات ضد بشریت و آزار اذیت مردم بر اساس جنسیت درخواست صدور حکم برای بازداشت رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده و قاضی القضات حکومت آنها عبدالحکیم حقانی را یک گام مهم برای تأمین عدالت در برابر زنان و دختران افغان و دیگر باشان جنسیتی در این کشور خواند. اما رئیس سازمان عفو بین الملل در این حال خواست که تحقیقات در مورد دیگر تخطی های حقوق بشر در افغانستان هم گسترش پیدا کند. در یک پیامی که دیروز 5 دلو در شبکه ایکس تویتر سابق امنیستی به نشر رسیده، سرمنشی این سازمان اگنس کالامارد از اعلان سرانوال محکمه بین المللی جنایات کریم خان در این رابطه استقبال کرد. خانم کالامارد گفته که این برای زنان و دختران افغان در داخل و خارج این کشور و به دیگر باشان جنسیتی و دیگر افرادی که به خاطر هویت جنسیتی خود از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند یک پیشرفت مهم و امیدوار کننده می باشد. اما خانم کالامارد از محکمه بین المللی جنایات این را هم می خواهد که تمام تخطی ها از حقوق بشری را که از ماه می سال 2023 به بعد صورت گرفتند و بر اساس قوانین بین المللی جنایات بشری حساب می شوند باید تفتیش نماید. مسئول سازمان عفو بین الملل کشته شدن انسان ها را بدون محاکمه های قانونی، انواع دیگر شکنجه و بدرفتاری، توقیف افراد بدون مراحل قانونی، حبس کردن و عمدی مفقود شدن افراد و همچنان کشتار هزارها و دیگر اقلیت‌های مذهبی توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، کشتار سیستماتیک و دستجمعی را جزء از تخطی‌های حقوق بشر خوانده که به گفته وی باید در مورد آنها تحقیق شود. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هدربار میگوید که اعلان تازه محکمه بین المللی جنایات در رابطه با پامال کنندگان حقوق بشر در افغانستان اولین گام است و به تعقیب آن باید اقدامات دیگر هم صورت بگیرد. خانم بار شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
There are obviously many other
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متعهد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
رئیس سازمان عفو بین الملل همچنان از آقای خان خواست است که بران تصمیم خود تجدید نظر کند که به طور موقت تحقیقات در مورد جنایات صادر شده از سوی سربازان امریکایی و سربازان حکومت سرنگون شده جمهوری در افغانستان را از اولویت بیرون کرده است. با گفته خانم کلمارد، بیرون کردن جنایات انجام شده توسط قوای امریکا و شبکه استخباری آن CIA و دیگر نظامیان جهان از صدر فهرست جنایت ها شاید چنین ذهنیت را ایجاد کند که محکمه بین المللی جنایات در مورد مسائل جداگانه سلیقوی برخورد می کند، نه بی‌طرفانه. در تقریبا بیش از 4 دهه گذشته افغانستان میدان پامال شدن حقوق بشر توسط حکومت ها و گروه های مختلف بود و اکنون این سوال پیدا شده که چرا حالا جهانیان این موضوع را جدی تر می گیرند. تحلیلگران به این باورند که دلیل این عمل اقدامات طالبان در بخش های دیگر است که نصف نفوس افغانستان یعنی زنان را هدف قرار دادند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. برخی مسئولان در شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات می گویند که در 2 ماه گذشته بیش از 120 رویداد گازگرفتگی در این ولایت ثبت شده. فرهاد افزلی، سرطبیب این شفاخانه، با ابراز نگرانی از آنچه افزایش واقعات گازگرفتگی در این ولایت خوانده شده، به رادیو آزادی گفت که از این میان 3 نفر از افراد جان باختند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از مسئولان شفاخانه اوزوی هرات میگویند که واقعات گازگرفتگی در این ولایت افزایش یافته است. دکتر فرهاد افضلی، سرطبیب این شفاخانه، روز جمعه 24 جنوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که در 2 ماه گذشته 123 رویداد گازگرفتگی در این ولایت ثبت شده است که تاکنون 3 تن از این افراد جان باختند. به گفته آقای افضلی، از مجموع این واقعات 68 تن آن زنان بودند.
آمار گازگرفتگی که به شفاخانه اوزوی هرات از تاریخ 29/8/1403 الا تاریخ 4/11/1403 تعداد مریضایی که ما ثبت کردیم مجموعاً 123 واقعه گازگرفتگی به شفاخانه آوردم که تحت تداوی قرار گرفتم، که از این جمله 68 نفر از اینا خانم ها بوده و 52 نفر از اینا آقایان بودن یا مردا بودن، و 3 واقعه هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گازگرفتگی فوت کرده بودم که هر 3 نفر مرد بودن.
این در حال است که مساله با شروع زمستان و سردی هوا، واقعات گازگرفتگی جان شهروندان افغانستان را در ولایات مختلف این کشور می گیرد. سبرینا بانوی است از شهر کابل. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت فقط 1 هفته پیش خودش و خانواده‌اش تجربه تلخ از گازگرفتگی را داشتند.
1 هفته پیش چوچش 45 روزه شد، آمدم اینجا خانه، ما برق نداشتیم، اکسیژن قطع شده بود خانه بخاطر از اینکه بسته بود، و این می رقم سردردی و این می رقم بیخی نفستنگی برام پیدا شده. در این برفان برآمدم بیرو، از نارنج استفاده کردم، هیچ مشکل حل نشد. طفل بیچاره از این شب تا صبح نمی تو سرک می زد نشیره گرفتم، ایتالس نه دیگه از استک نفس قطع شده بود.
شازیه باشنده ولایت پروان که مادر چند فرزند است، او هم به رادیو آزادی از تجربه گازگرفتگی خودش و فرزندانش گفت.
هوای سرد بود، کلکینار رو پیش کرده بودیم، گاز نی روشن کرده بودیم، ما رو خواب برده بود، اولادای من هم خود من هم گاز گل شده بود، ما هم تو بهش شده بودیم. خوشبختانه همسایه ما آمده دروازه رو زد، مرام تو هیچ نفهمیدیم. یک وقت شیشه رو میده کردن داخل شدن که ما کلوگی ما هم تو بهش افتیده بدیم. باز اونم وقت دیگه میلیمو و ماست چیزار بر ما دادن باز ما خوب شدیم.
اما فرد مسموم شده کدام نشانه ها را در انگام گاز گرفتگی می داشته باشد و راه های جلوگیری و کمک های اولیه کدام ها هند؟ دکتر میوه ثابتی متخصص اطفال در هرات در این مورد برای تو آسادی گفت.
علائم سردردی و گیجی هست، حالت تهوع و استفراغ، نفس تنگی، سوزش در چشمها و مشکلات بینایی ایجاد میشه و در نهایت مصرف زیاد گاز کربن مونوکساید زمینه رو مساعد میسازه که بیهوشی رو ایجاد بکنه که خیلی خطرناک مرحله پیشرفته. همچون حالت اتفاق افتاد بهتره که فورا پنجره ها باز بشه، فرد مسموم از ساحه بیرون به محیط باز و هوای آزاد قرار داده شه، کوشش بشه که هر چیز تر وسیله انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
دکتران هشدار میدند که استنشاق گاز کربن مونوکساید منتشر شده در هوای یک اتاق میتواند منجر به مسمومیت حتی مرگ شود. آنها به مردم توصیه میکنند که انگام استفاده از بخاری های گازی هر چند ساعت یک بار اتاق را تهویه کنند. این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده بود که از آغاز زمستان امسال 24 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در افغانستان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 894 نفر نیز برای مشکلات مرتبط با مسمومیت گاز گرفتگی درمان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد آنچه وضع محدودیت های شدید بالای فعالیت فعالان جامعه مدنی در افغانستان خوانده می شود به شما خواهیم گفت. اما حالا شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که کشورش در تلاش است تحریم های جهان علیه سوریه برطرف شود. فرهان در نشست خبری مشترک با همتای سوریش در دمشق در این مورد سخن گفته. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز جمعه گفت کشورش به رهبران نو سوریه کمک خواهد کرد تا لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را تضمین کنند. شاهزاده فیصل بن فرهان در جریان اولین سفر خود به دمشق بعد از سقوط رژیم بشار الاسد با مقامات سوریه به شمول رهبر نو آن احمد الشره ملاقات کرد. رهبران نو سوریه چشم دوختند که عربستان سعودی همچون یک کشور بسیار غنی خلیج در سوریه جنگ زده سرمایه گذاری نماید. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه حکومت نو سوریه، فیصل بن فرهان به اهمیت هرچه زودتر رفع تحریم ها علیه سوریه سخن گفت و افزود که ریاض فعالانه به کشورهای زیردخل از جمله امریکا و اتحادیه اروپا در تلاش است تا تحریم ها بر سوریه رفع شوند و به گفته وی در این بخش پیام های مثبت دیده می شود. به تعقیب سرنگونی حکومت بشار الاسد در سوریه، واشنگتن تحریم ها علیه سوریه را کاهش داد و اتحادیه اروپا هم در این راه قدم برداشته و در اجلاس روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه موضوع تسهیل تحریم ها علیه سوریه مطرح خواهد شد. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه که در ماه جنوری به ریاض سفر کرده بود اظهار داشت برکنار شدن تحریم ها راه را برای سرمایه گذاری و تجارت در سوریه باز نموده و زمینه را برای اعمار مجدد زیربناها در این کشور فراهم می سازد که در نتیجه بیکاری هم کاهش خواهد یافت. دفعه قبل فرهان در ماه اپریل سال 2023 به دمشق رفته بود و ملاقات وی با بشار الاسد در آن وقت به تشنج 10 ساله در روابط دو کشور خاتمه داد. در آن وقت ریاض کلید برگشت سوریه به سازمان لیگ دولت‌های عرب شد. عربستان سعودی در سال 2012 بعد از سرکوبی حرکت‌های دموکراتیک و مظاهراتی که بعداً سبب جنگ داخلی در سوریه شد، رابط با این کشور را قطع کرده بود. اما اکنون رهبران نو سوریه بسیار امیدوارند که سرمایه گذاری عربستان سعودی را به کشور خود جلب کنند تا اقتصاد این کشور جنگ زده ثبات پیدا کند. ماه گذشته رهبر نوی سوریه احمد الشره به تلویزیون العربیه مربوط به عربستان سعودی گفته بود که ریاض بدون شک یک نقش بزرگ در آینده سوریه خواهد داشت و یک امکان فوق‌العاده سرمایه گذاری برای این کشور همسایه در خاک سوریه وجود دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان میگویند که بر فعالیت های سازمانی یا گروهیشان محدودیت های شدید اعمال شده. آنها می افزایند که وزارت عدلیه حکومت طالبان مثل احزاب سیاسی جواز بسیاری از نهادهای جامعه مدنی را نیز لغو کرده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
متاسفانه به صورت واضح گفتم می توانند که فعالیت های مدنی و آزادی بیان به طور کامل توسط حاکمان فعلی محدود شده.
سید احسان سادات یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی مانده در افغانستان است که می گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی توانند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که او و سایر فعالان اجازه قانونی برای گرد همایی و انجام حرکت های مدنی ندارند و به گفته او این وضعیت به ضرر کشور است.
قبلا فعالیت های مدنی انجام می دادیم اما حالا به دلیل ترس جان خود نمی توانیم. گرچه فعالیت های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت های آموزش و تحصیل نقش ویژه‌ای دارند. در کشورهایی که فعالیت های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی شود و نمی تواند پیشرفت کند.
جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی یک اصل در جوامع و کشورهای دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است. جامعه مدنی تعاریف متعددی دارد، اما به زبان ساده جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند.
سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار می‌کند. او میگوید به صورت فردی در رسانه‌ها و نوشته‌های خود فعالیت مدنی می‌کند، اما به گفته او برای فعالیت‌های گروهی یا سازمانی با خلای قانونی و حقوقی مواجه است. آقای میرزاده میگوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مدنی مشخص نشده است. به همین دلیل آنها هم از فعالیت‌های گروهی دوری می‌کنند.
من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه ها شرکت می کنم و در خصوص حقوق مردم به ویژه در مورد آموزش زنان صدای خود را بلند می کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این نهادهای مدنی طبق دستور وزارت عدلیه کاملا
لغو شدن. در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش های مدنی انجام می دهند. مستور سیلاب یکی از فعالان مدنی می گوید در نظام جمهوری مخلوع آدرس های مشخص برای دفاع مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان داشتند، اما به گفته او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین المللی صدای آنها را نمی شنوند.
ما صدای خود را بلند کرده ایم اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی به صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس های ما مشخص بود. هر کجا که با کسی گفتگو می کردیم صحبت های ما شنیده می شد. حتی اگر 100% عملی نمی شد، حداقل 50% آن شنیده و عملی می شد.
به دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت برخی از نهادهای مدنی در تبعید تشکیل شدند که به صورت متواتر به خاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان جلسه برگزار میکنند و بعضی از سیاستهای محدود کننده حکومت طالبان را محکوم میکنند. سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد. او ادعا میکند که طالبان به دلیل فرصتهای کاری برای جوانان به آنها اجازه سفر به افغانستان را نمیدهند یا ورودشان به کشور را ممنوع کردند. گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج نشین را مفید نمیدانند و میگویند آنها قادر به درک واقعیتهای اصلی نیستند، اما سید حامد میگوید در ترکیه برای جوانان افغان فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري. دغه
افغان هایی که از کشور خارج هستند آنها در اینجا نهادها دارند. این نهادها برای افغانستان کارهای موثری انجام میدهند و از بسیاری مردم و افغان ها که از کشور بیرون هستند مشکلاتی آنان را رفع میکنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصا ما که دفتر و نهاد داریم جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم و اشخاصی که جدید میآیند به اینجا زمینه زندگی، خوراک، لباس، یعنی در کل به یک فامیل هر چی ضرورت باشد همراهشان همکاری میکنیم. اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنی و همکاری همراهشان کنیم بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمیشود.
بدبختانه چی دو دوی لپاره یو کم مهم کار ندهی.
تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت‌های نهادهای مدنی هزارها سوال کنیم. مسئولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان اگرچه با رادیوی آزادی صحبت نکردند اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهادهای مدنی در وبسایت وزارت عدلیه موجود است. در وزارت عدلیه نزدیک به 4500 بنیاد و نهادها ثبت شده است که برای همه آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است. در میان این بنیادها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعه مدنی شناخته شدند اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت میکنند. وزارت عدلیه طالبان در 3.5 سال گذشته به 238 بنیاد خیریه و ده‌ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است. این اتحادیه‌های صنفی نیز می‌گویند هیچ گونه حمایتی از سوی دولت و بنیادهای بین‌المللی ندارند. یکی از این اتحادیه‌ها اتحادیه سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال 1997 تأسیس شده است. دکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه می‌گوید اتحادیه‌اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.
جدی توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU
ما سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه بین المللی کارگران ITUC درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. مشکلات و بحران ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده. ما که تا حال هر چی کار کرده ایم یا امکانات خودمان بوده نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه ای که لازم است توجهی به ما نشده است.
لازم و منتها توجه نه داشوی
علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، برخی از سازمان‌هایی که از خبرنگاران حمایت می‌کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آنها جواز فعالیت صادر کرده. اما این نهادها نیز در فعالیت‌های خود آزادی ندارند و می‌گویند مسئولان طالبان در امور آنها دخالت می‌کنند. فعالان مدنی درخواست دارند که حکومت طالبان مثل گذشته برای فعالیت‌های جمعی و سازمانیشان اجازه بدهند و آنان برای عدالت‌خواهی دست باز داشته باشند. اما در این زمینه موضع وزارت عدلیه طالبان روشن به نظر نمی رسد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از GDP که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغز ها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای از اینکه حکومت داری کنن و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشم‌اندازی به آینده وجود نداشته باشه، طبعا که امیدی هم برای آینده وجود نداره.
ما شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین تولو نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان ما که یک خبرنگار بودم، هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد، حداقل 3 بار ما بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم. ما شغل خود از دست دادم که عاشقانه برش کار میکردم، متاسفانه حداقل در حال حاضر تمامی امیدهایم نقش براب شدن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم.